بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خانواده دوست داشتنی. توفیق شد بعد از فاصله کوتاه مجددا میتونیم میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. چشم روی هم گذاشتیم و ماه رجب تموم شد. ماهی که الحق و الانصاف ماه عبادت و بندگی بود، بسیار ماه لذت بخشی بود، ماه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و البته که داریم آماده میشیم برای اعیاد شعبانیه‌ای که فردا ماه شعبان شروع میشه و همه اینها زمینه سازی است برای ماه مبارک رمضان. اما تبریک عرض بکنم خدمت همه شما ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل صلوات الله علیهم اجمعین رو پیشاپیش، و البته که انشالله بتونیم به بهترین شکل آماده باشیم برای اینکه یک جشن با شکوه داشته باشیم برای نیمه شعبان به مناسبت ولادت آقا جانمون صاحبمون حضرت حجت صلوات الله علیه. اجازه بگیریم از اعلی حضرت ولی عصر و برنامه‌مون رو آغاز بکنیم طوری که انشالله هر اون چیزی که اینجا میگیم مورد عنایت، توجه و رضایت حضرت واقع بشه و خود حضرت انشالله نگاه ویژه‌ای داشته باشن به برنامه ما. گفتگومون رو آغاز میکنیم با کارشناس عزیز و گرانقدرمون استاد نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم بعد از این فاصله مجددا زیارتتون میکنیم در محضر شما هستیم.
دلتنگ شما هم بودیم.
زنده باشید. ما
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و صمیمی و همراهان این برنامه. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم.
زنده باشید.
حلول ماه مبارک شعبان رو و اعیاد زیبا و فراوان این ماه
بسیار لذت بخش
و همچنین گرامی میدارم امشب رو که شب 22 بهمن هست. انشالله که در تحقق آرمان های عدالت گرایانه همه هم موفق باشیم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خدمت از ماست. فاصله افتاد، دلتنگ شدیم و مشتاق، چون که من همیشه گفتم واقعا تو این برنامه خیلی از مواردی که ما اینجا گفتیم اثبات کرد این رو که اگر علم روانشناسی، علم مشاوره اخیراً طی 120 سال گذشته به خیلی از موارد رسیده، ما عمده این موارد رو، چه بسا بیشترش رو که شاید هنوز حتی کشف نشده در علم به ظاهر امروزی، ما توی دینمون داشتیم و داریم. از روایات گفتیم، هر نکته‌ای که شما می‌فرمودید ما عینش رو می‌تونستیم از روایات بیاریم، استفاده کردیم. و نکته جذاب این بود که همه بینندگان نظر لطفی داشتن، پیام دادن، زنگ زدن و هم سوالاتشون رو پرسیدن که پاسخگو بودیم به لطف خدا، و همین که براشون این دغدغه تا حد زیادی خدا رو شکر مرتفع شد. اما این نکته رو باز گوشزد بکنیم با بعد از این فاصله که هر اون چیزی که اینجا گفته میشه طبیعتاً با توجه به زمان محدود برنامه هست، لذا برای اینکه بتونیم بهتر عمل بکنیم باید یکم تایم بیشتری رو بگذاریم، بیشتر یاد بگیریم و تمرین بکنیم تا انشالله بتونیم عمل بکنیم بهش. بریم ببینیم امشب قراره چه چیزهایی رو یاد بگیریم و انشالله عامل بهش باشیم.
آقای حسینی، یه حالا چون یه پنجشنبه جمعه که به از موقع به درس ها میخوره، کلی همه چیز از ذهن مخاطب میره. حالا ما یه دو هفته هم که با مخاطبینمون همراه نبودیم، یه گذشت آنچه گذشتی رو با هم بکنیم، ببینیم که ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم و چه نکته‌ای رو مطرح کردیم. و قبلش میخوام این جمله رو عرض کنم. شما خودت یه شخصیتی هستی که داری درسش رو میخونی، تو کار روانشناسی هستی، با علوم روز داری ارتباط برقرار میکنی. گاهی اوقات ما از طرف مخاطبین شاید این جمله پیدا میشه که آقا خب نمیشه که همه شعار داد که آقا این توی دین هست، این توی اون نکته هست و اینها. ما توی این برنامه دنبال شعار زدگی نیستیم.
بله.
ما دنبال اون راه برده ایم که نه اون افراطه، نه اون تفریطه ای که الان مثلا شما تو فضای مجازی نگاه میکنید، تو حوزه روانشناسی غربی وارد شده. خب حرفای بی مبنای علمی که زده میشه که حتی خود روانشناسی هم اون رو قبول نداره. یعنی از همون روانشناسی زردایی است که خود علمش هم قبولش نداره. بعد از طرفی هم خب ما تو محیطی هستیم که یک سری ارزش‌ها حاکمه، یک سری اخلاق، یک سری عقایدی حاکمه. ما باید بر اساس اون رویه بریم جلو دیگه. این چیز عادی و طبیعیه. هیچ بحث شعار و گفتمانی نیست که ما کمان که تو این برنامه هم بفرمودید شما ما زیاد سرش صحبت کردیم و نکاتشو مثال زدیم. ما خانواده امن رو داشتیم صحبت می‌کردیم. یعنی اینکه چگونه می‌شود در یک خانواده امن زندگی کرد، فرزند تربیت کرد، آرامش کسب کرد، در برابر مشکلات و مصیبت‌ها و رنج‌ها و سختی‌ها هم قد علم کرد و در دل اینها رشد کرد. یه نکته‌ای رو من امروز می‌خوام عرض بکنم. اصلا امروز می‌خوام چی صحبت کنم تو خانواده ام؟ من در واژه رشد می‌خوام تو خانواده ام صحبت کنم. ببینید آقای حسینی، خانواده امن جایی که آدم ها توش رشد میکنن، شاید غریب ترین، عجیب ترین و مظلوم ترین مفهوم تو مفاهیم خانواده امن و خانواده ارزشی و خانواده معنوی مفهوم رشده. یعنی ببینید، ما از روز اولی که میایم دو تا جوان رو ترغیب میکنیم به این که آقا ازدواج کنید، بعد ترغیب میکنیم به این که فرزند آوری داشته باشید، یک نکته ای این وسط وجود داره که الان اگر از هر کسی پرسید آقا چرا بچه‌دار نمیشی، چرا زندگی تشکیل نمیدی، یه جمله رو همه من و شما میگن: آقا گرونه، آقا سخته، آقا اذیت میشیم. چی حوصله بچه داره؟ الان من چند همین هفته گذشته که توفیق نداشتم خدمت هم بینندگان باشم، یکی از شهرهای همایش خانواده‌ای بود، حالا شهرش رو نمیگم، 350-60 حالا تو آمفی‌تئاتر که اینا مثلا حالا بلیط داده بودن، خانواده بودن آقای حسینی، همایش خانواده‌ای بی‌فرزند بودن.
عجب.
نه خانواده‌هایی که ناتوانن ها، نه نه، خانواده‌هایی که مثلا بین 4 تا 5 سال از ازدواجشون گذشته
و همچنان بی‌فرزند
و فرزند نیاورده بودن. اصلا ما اینا دعوت کرده بودیم گفتگو کنیم با اینها و تو این همایش حالا مسئولینی که بودن ما توفیق داشتیم خدمتشون بشیم که آقا الان 5 سال از ازدواج شما گذشته، شما چرا بچه‌دار نشدید؟ ما یه گفتگویی بود، مثلا همایش 3-4 ساعته‌ای بود که آقا مثلا چرا شما بچه‌دار نشدید؟ خب دلیلش چیه؟ ما 4 ساعت با اینها گفتگو کردیم. آیه حسین، حالا این چی شد، رفت و برگشتش کار ندارم. یک چیزی این وسط خیلی وجود داشت که من امروز می‌خوام تو این برنامه در مورد اون صحبت کنم و به موضوع رشد در حوزه خانواده معنوی بپردازم، این که همه اونها کلید واژه‌هایی داشتن. خب 350 خانواده اونجا حضور داشته، خب جمعیتی که اونجا بود 700 آدم اونجا بودن، زن و شوهرها، خب با تحصیلات مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، هر کدومشون خب بعضیشون تعلیف داشتن، بعضیشون مثلا پی اچ دی داشتن، بعضیشون مثلا آدمای مثلا خیلی بی سوادی هم نبودن که بگیم ما مثلا هیچ چی نمی‌دونن، نه، با اندیشه و ایدئولوژی داشتن صحبت می‌کردن. ولی کلید واژه تمام خانواده‌ها رو میتونم الان با ظرف قاطع بگم، همشون میگفتن ما حوصله نداریم، توجیه در برابر این سختیه نیستیم. بعد من ازش سوال میکردم که خب چرا ازدواج کردید؟ خب ازدواج همین سختی ها و این منات ها رو داشت دیگه. چه کما این که بعضی هاشون هم میگودن گفتن فکر اینقدر سختی داره ازدواج هم نمیکردیم. یعنی ببینید، ما سختی فراری، در حالی که میخوام اینو عرض بکنم، یکی از پیوندهای عمیق تو خانواده امن پیوند بین رشد، سختی و امنیت خانواده است. یعنی چی این سگانه؟ این سگانه سختیه. ببین الان شما دیدید وقتی مشتری میخواد بیاد در خونه، مثلا کاریو بهش بسپاری، حالا کنتراتی چه میدونم بهش بگی، میگه آقا مثلا چند در میاد؟ یارو میگه آقا خب این 20 میلیون در میاد. بعد آخر کار یهو 50 میلیون به طرف پول دادی، بعد میگه که آقا تو چه گفتی 30 میلیون؟ گفت خب من از لحظه اول بهتون گفتم 30 میلیون، 50 میلیون تو نه این کارو انجام میدادی، نه ما چیزی کاسب بشیم، نه کارتو پیشرفت میکرد، ولی خورد خورد دادی، خودت هم متوجه نشدی. ببین یه واقعیتی وجود داره تو مفهوم روانشناسی دینی که من بارها تو این برنامه عرض کردم که ما به قامت در مقابل روانشناسی غربی، یا حالا به غریب قول دوستان میگفت شما بگو روانشناسی زردش، گفتم نه، حالا شاید خیلی موقعمون نباشه، واقعیتش هم همینه. ما واقع گرایانه به مسائل زندگی نگاه میکنیم تو حوزه روانشناسی دینی. حالا بله، شاید هم برخی از دوستان من بگن این تعبیر درستی نیست، تسامح هم من دارم اینو عرض میکنم که روانشناسی دینی، ما تو ساختار واقع گرایانه نگاه میکنیم. این خیلی مهمه. ما وقتی به طرف بیاییم میگیم آقا واقعیت زندگی این است که تو زندگی که میخوایی شروع بکنی، اگر صبور نباشی، اگر قدرت تحمل سختی ها، قدرت تحمل مخالف، قدرت ایثار اینها رو نداشته باشی، تو اصلا نمیتونی وارد فضای ازدواج بشی. شما اگر قدرت نداشته باشی که از خودت برای دیگری بگذری، نمیتوانی پدر و مادر شوی. یه چیزی رو که باید از روز اول ببینید، من خیلی مخالفم. شما شاید برخی از دوستان رو الان، خب امروز خیلی بابه دیگه، شما خود اهل مطالعه دارید، فرزندآوری به هر قیمتی، من مخالف فرزند آوری به هر قیمتی تبلیغ شما. اینکه شما نمیتونی مخاطب رو به هر قیمتی، شما تا اون رشد رو ایجاد نکنی، ببینید آقای حسینی، ما باید اون فضای فکری رو تو ذهن مخاطبمون ایجاد کنیم، بعد تبلیغ بکنیم. ارزشمند بودن فرزند آوری یک ارزش اصل ثابته، همه هم باش موافقی. اصلا تو نمیتونی ازدواج کنی و فرزند نیاوری. اصلا روایت پیامبر هست که ازدواج کنید، نسلتون رو افزایش بدید. این روای، این فرهنگ سیره و اعتقاده، ولی تو باید این رو به عنوان اصل ثابت بپذیری و برای مخاطبت فرهنگ سازی کنی، باهاش حرف بزنی. تبلیغ به هر قیمتی ماست نمیخواد بخره،
مثلا تبلیغ سوء دیگه داریم میبینیم، طرف گارد میگیره میگه خب آقا اگه اینجوری باشه نه نکنه به یک دلیل دیگه، به یک هدف دیگه از من اینو میخوان.
ببین مثلا انگار میخواد که یک لیوانی بفروشی، یک تونم ماشین لباس شویی بفروشی به مخاطب، تبلیغش کنی میخوای بکنی گولش بزنی بیاری. آقا میخوای یه آدمی رو به عنوان پدر، به عنوان یک مادر بالا سر یک فرزندی قرار بدی که این رو رشد بده تا انتها ببره. خب اگه آمادگی کامل رو نداشته باشه که این امانت الهی رو وسط میزنه نابود میکنه. پس یکی از نکاتی که مهمه این سه شاخصه هست به عنوان موضوع اصلی برنامه امشب ما، که رشد در خانواده ام چیست، چگونه ایجاد میشود و چرا ما باید به دنبالش باشیم. در خانواده امن آدم ها از سختی فرار نمی کنند و آگاهانه به سمتش می رند. چرا؟ چون معتقدند برای رسیدن به مطلوب باید مسیر سخت رو طی بکنن، باید از سختی ها عبور کنن، نمیتونن فرار کنن که آقا بالاخره تو میخوای امرار معاش کنی برای یک شب دور هم بودن، مهمونی گرفتن، بالاخره آقا زندگی سختی ها با این پا. هیچ کسی تو خانواده امن آی حسین اهل غر زدن نیست. ببینید تو خانواده امن آدم ها، ببینید یه کدی من امروز به شما و مخاطبینم عرض بکنم توی این برنامه،
بله.
چون این موضوع دغدغه‌مندانه برای ذهن من هست توی جلساتی که به خانواده ها میگذارم، که آقا وقتی شما ارزش تعالی و ارتباط با خانواده رو و ارتباط و تعاملش، ببین مثل مهمونی، من اینو به سال ساده عرض کنم، یکی از دلایل افسردگی، روانپریشی، عدم تعامل اجتماعی خانواده ها تو نسل امروز اینه که مهمونی نیست. یه فرهنگی بود به نام مهمونی، شما هم قطعا یادتون میاد، شام میخوردیم بچه بودیم، بابا ماما حالا یا ما میرفتیم یا میومدن، یعنی قشنگ هر شب ما منتظر بودیم که بعد از شام یه مهمونی بیاد یا ما مهمونی بریم، میرفتیم یه چایی حالا یا میوه بود نبود، ولی همه تو خیابون
همه این مراوده این ارتباطه،
یعنی تو خیابون و کوچه نگاه میکرد این رفت و آمده همسایه ها اونور این اینا همه داشتن میرفتن میامد. امروز یه فرهنگی کاملا از بین خانواده ها گرفته شده و اون مراوده است، اون مهمونی است، اون فرهنگ مهمانی است، این ضیافت است که با شما تو فرهنگ دینیمون داریم، اینو ما گرفتیم. جاش چی اومده؟ افسردگی،
بله،
پرخاشگری، درون ریزی های شدید هیجانات که آدم ها اصلا گفتگو چون بینشون نیست، صحبتی بینشون نیست، هیچ تعاملی نیست. آقا اینا همه یعنی مثلا همه افسرده شدیم به خاطر مهمونی؟ بله. ما یه فرهنگی رو از این مردم که حالا چرا گرفتیم؟ چون مفهوم رشد تو خانواده رو ما یواش یواش با دلایل مختلف آی حسینی از خانواده گرفتیم. یعنی چی؟ مهمونی دادن سختی داشت. یکی از آقا بچه‌های عمو می اومدن داد و بیداد می‌کردن، سختی ما حوصله شدی نداشتم. آقا منم زن فلانی می اومد عصبانی بودیم، مثلا گفتگو می‌گه غر می‌زد، هی حرفای ما حوصله‌شو نداشتیم. ببین این که عرض کردم ما تو روانشناسی دینی واقع گرایی میدونی کجای کار ایستادم؟ اونجایی که همین دیشب یکی از دوستان یه رفرنسی لینکی بر من فرستاد از یه آقایی که داشت صحبت میکرد، این آقا رو هم میشناسن، حالا همه که میگم اونایی که تو فضای مجازی هستن، خیلی قلمبه سلمبه با ادبیات داشت صحبت میکرد، ببخشید من این تایی، یک مشت اراجیف رو تو قالب دین و علم داشت به مردم میگفت، حالا دینش یکم ضعیف‌تر بیشتر قالب علمیش، یک جای حرفش که من و شما خیلی شنید، آدم‌های سمی تو حس من نمیدونم خدا اینو پیدا کنید به من نشون بدید این جمله اول کی گفت؟
آفه اول ما کی همچین چیز تعریفی رو
گفت؟ اینو آیا حسینی پیدا کن، شما خودت اون شناسی اینو پیدا کن به من بگو اینو کی اولین بار از کجا آورد که آدم‌های سمی زندگی تو هست کن؟ آقا مگه بقالیه؟ من دارم با این آدم‌ها زندگی می‌کنم، من باید با این آدم‌ها تعامل داشته باشم. با این شعار آدم‌ها دیگه مهمونی نمیرن، مهمونی نمیدن، با فامیل تعامل ندارن. یعنی سلی رحم رو ببین، من که میگم آقا روانشناسی زرد مخالف دین ارزش ها رو حذف میکنه، سلی رحم ها حذف شد، مهمونی ها حذف شد، تعامل با بابات سمی حذف کن، آبجی سمی حذف کن، خدا اینا رو از کجا در میاری شما؟ بعد فرهنگ ایثار، فرهنگ پوشش دادن، فرهنگ حمایت، فرهنگ کمک کردن، تعاون، همزیستی، مسارات، همه رو داریم از مخاطبمون میگیریم، یه ربات داریم تحویل میدیم. بعد به چه عنوان؟ آدمهای سمی تو هست کن.
و این وسط چقدر همون ارتباطه میتونست باعث بشه که من اثرگذار بشم، اون آدم رشد کنه.
هم خودم،
برای همین من داد میزنم همیشه. به عنوان مثال یکی از کتابایی که خیلی پرمخاطب قرار گیره، والدین سمی، من همیشه میگم آقا حق ندارید اینو بدون راهنما مطالعه کنید. چرا؟ چون به قول شما وقتی میدن میخونن، خب پس پدر و مادر رو باید بذارم کنار. نه آقا، همون کتاب رو اگر درست حسابی بخونید و یه کوچولو روانشناسی هم خونده باشید، تهش به این نتیجه میگه آقا ما نمیتونیم اونا رو حذف کنیم، نباید هم حذف کنیم، نوع ارتباطمون رو باید مدیریت بکنیم. بله،
خیلی حرف
خوبه. شکی درش نیست اصلا.
کاش، من همیشه اینو میگم، مثلا بعضی موقع همین جلسه هایی که با این دوستان تو این چند هفته بودم، یه چیزی کمی که میگی شما با راهنما بخونید. اما مثلا طرف گفتم که بعضی موقع میگفتم مثلا اینستاگرام تو رو بیارید، مثلا میوردن، میگفتم که حالا اونا رو اون پیجای روانشناسی تو نشون به مخاطب میداد، نشون میتونی بدی، واسه کردیم ایشون. مثلا میگفتم که من اینکه نداری که، میگم نه. میگم چرا 48 تا 50 تا مثلا توی فالوایی که داره پیجای اینستاگرام. گفتم خب اینا رو چرا فالو کردی؟ این آدم‌ها رو چقدر می‌شناسی؟ اینکه میگی بدون راهنما. بعد میگفتم که چی خوندی؟ میگه این کتابو خونه، چند تا کتابو نام میبرد. من باز بابا اینکه تبلیغش رو نشه. بعد میگفتم خب اینا رو میخونی، از کسی هم در موردش سوال می‌کنی؟ این حرفایی که داری میزنه، این کلام داری میزنه، بعد همونجا کتاب باز می‌کردم یا همونجا یه کلیپی از اون آقا رو تو اینستاگرامش می‌آوردم، می‌ذاشتم می‌گفتم حالا با هم گوش بدیم. بعد 10 تا مغایرت، هم روانشناسی هم علمی می‌گفتم. آقا مگه میشه؟ آقا مگه داریم؟ گفتم با ناخودآگاه همین الان آدم‌ها، یک جمله معروف آدم‌های سمی زندگی تو حذف کن. من میام به عنوان آدم‌های سمی زندگی نزدیکانمو حذف می‌کنم، خوبان و اطرافیانمو حذف می‌کنم. بعد در که حالا بله، یه حذف ساده است، می‌ذارمش کنار.
بله،
من دیگه تعامل بلد نیستم، من دیگه تعاون بلد نیستم، من دیگه تحمل بلد نیستم. چرا؟ چون من به یاد دادم هر جا که رفتی باید حذف کنی. آقا اینو می‌فرستمش سربازی، کجا کیو می‌خواد حذف کنی؟ یه گردانو می‌خوای حذف کنی؟ اینو می‌فرستمش دانشگاه خوابگاه، کل خوابگاه رو می‌خوای حذف کنی؟ اینو می‌فرستمش کارخونه 2000 نفر پرسنل داره، می‌خوای 2000 نفر آدمو حذف کنی؟ اینو می‌فرستی ای اداره اصلا 10 نفر آدم داره، می‌خوای 10 نفر حذف کنی؟ میره تو یه واحد آپارتمانی، یه مجتمع آپارتمانی، آقا 500 نفر آدم زندگی می‌کنن، با تو که حال نمی‌کنم، از تو قیافت خوشم نمیاد، تو هم که بو میدی.
دقیقاً دیگه چه ارتباطی؟
پاشوره بیابون کبیر لوت یه چادر بزن، چه
بدون آلکس بدن،
بدون آدم‌های سمی اونجا زندگی کن، با مار سمی زندگی کن اونجا.
و بعد جالب این که اینجور افراد خیلی خودشونو تحویل میگیرن و قبول دارن. کی گفته تو سمی نیستی؟
تو این مافیا هست لایک میدن.
آره. واقعاً باید همین رو نگاه کنیم. مثل اونایی که کم‌کاری‌های خودشون، تلاش نکردن‌های خودشون، خیلی از ایرادات خودشون رو میگذارم بر مبنای این که نه آقا من چش خوردم. یادم یک بار هم شما هم تو برنامه، یه برنامه دیگه، باز کارشناس دیگه اشاره کرد به اینکه آقا چرا فکر میکنی اصلا قابل چش خوردنی؟ واقعا اینجا همینه. تو چرا فکر میکنی اونقدر سالم هستی که حالا همه آدمهای دور و بر تو سمیان؟ و این مغایرت تفکره باعث میشه که ما خیلی راحت به قول شما بدون اینکه فکر بکنیم صرفا میگیم خب نه دیگه، من اینو حذفش کنم بره کنار. بعد میگه خب چی شد، از برادرت خبر داری؟ نه خبر ندارم. چرا؟ یه آدم سمی بود تو زندگی من. تعریف بکن، تعریفی دیگه نداره.
ببینید، نکته‌ای که دقیقاً وجود داره اینه که شما چون تو آماری هم نداشتی به همون حرف شما که نمیدونی که اصلا تو خودت چقدر سمی بودی. این مقدار آقا الان تو همین جمعی که داریم با هم زندگی میکنیم، توی تاکسی که الان میشینیم، آقا از این مقصد بریم، این مبدأ بریم اون مقصد، چهار تا آدم تو تاکسی نشستیم، اگه دقت بکنی مثلا این آدم شروع میکنه به انتقاد کردن، این اونو میزنه اصلا به آدمای اطراف، اینا چرا اینجوریان، اونا چرا اینجوریان. بعد خیلی راحت کسی از تو همین جمع حتی جرئت نداره بزنه رو شونه‌اش، بگی داداش تو خودت از همونجا که حرکت کردی 9 تا کار غیرقانونی انجام دادی، الان که داری همه رو میبری زیر سوال، تو خودت هنوز نتونستی قوانین رو رعایت بکنی. میدونید چی؟ آقا من میخوام اینو عرض بکنم. ببینید نسل امروز ما رو الان شما دیدی، من یه مدرسه‌ای داشتم صحبت می‌کردم، گفتم ببینید نسل امروز رو می‌دونید چیکار کردن؟ هر کی حرف می‌زنه، تو که خیلی چیپی، تو که خیلی نوبی، تو که خیلی فلانی. ببین کاری کردن، هر چیزی رو که او دوست نمی‌دارد، حرف آقا فلان آهنگ، بابا اون خیلی آهنگ چیپیه، وایسا وایسا، چرا تو هر چی گوش میدی خیلی خوبه، ما بقی هر چی گوش دادن خز و خیلی چیپه؟ چرا؟ چرا این چه تفکری تو ذهن مخاطب انداختی؟ یعنی همین که میفرمایید یک ماهیت اومانیستی فردگرایانه‌ای که خودش رو خیلی قبول داره به جامعه داریم تحویل میدیم با این تفکر، بعد همه رو میتونه نقد کنه، همه خزن، همه چیپن، همه نوبن، همه فلانن. آقا یعنی چی؟ پس چرا همه بد شدن تو فقط خوب شدی؟ بعد هر آهنگی تو گوش میدی خوبه، بقیه بدن. هر کتابی تو میخونی، هر تیپی تو میزنی، هر استایلی رو تو انتخاب میکنی، بعد فردا تو ازدواج دیگه اون استایل، اون خانواده، اون دختری که انتخاب میکنی، اون سبک تربیتی، اون اسمی که برای بچت میگذاری، تا کسی در مقابلت میسته، خیلی دیگه شو صبر کن، بی گفتگو کنی، وایسا تون نرو. ما هم اندازه تو میفهمیم، ما هم همین راه رفتیم، چی تو مخ تو فرو کرده که تو خودت خیلی خوبی؟ شما وایسا تو خودت اصلا عساره سمی، چی میخوای حس کنی؟ بیا با هم حرف بزنیم تا بگم چقدر ضرر داری به اطرافت میزنی. تعامل از این بچه‌ها گرفتیم. با باباش نمیتونه حرف بزنه. با مادرش نمیتونه حرف بزنه. تو خونه نشسته تو اتاقش گوشیشو گوشی داره موسیقیشو گوش میده. داری دارام شما با هم میزنید. چی داری دارام شما با هم میزنید؟ تفکر چیه؟ یعنی هر کی اومد تو حریم تو بیرون باش. تو 12 ساعت مثل لاک پشت لاک خودتی. این بیماری روانیه. من میتونم به تو 12 تا بیماری روانی اصلا ثابت کنم تو داری. بعد کی بقیه رو داری حذف میکنی؟ ما رشد رو تو خانواده ام آی حسینی گرفتیم. ما اومدیم یه کاری کردیم، حالا به فرا تجدد باشه، به خود تجدد باشه، به هر عنوانی که شما میخواهید باشه، به هر اصطلاح علمی که میخواهید در موردش صحبت بکنیم که اومدیم باش صحبت میکنیم، اومدیم رشد رو از خانواده امن گرفتیم. وقتی رشد رو از خانواده امن گرفتیم، اینه که آدم‌ها مفاهیم رو مثل مهمانی، توی خانواده رشد وجود داره. مهمانی سخت است، مهمانی دادن سخت است، گفتگو کردن با آدم‌های مختلف سخت است، هزینه دارد، بریز و بپاش دارد، تحمل بچه دارد، ممکنه اون یه حرف بزنه مخالف سلیقه من باشد، ولی اینا همه تو رشده. از حال هم خبر داشتن است، غمگسار هم بودن است، تعاون است، انسان دوستی است، زیست مهربانانه است، رأفت. یعنی همه آیتم‌هایی که ما به عنوان آقا سازمان بهداشت جهانی WHO میاد وقتی تعریف میکنه یه انسان سالم رو، همین رو میگه دیگه. میگه آقا این آدم‌هایی که توش هستن یه سری ویژگی‌ها دارن، همزیستن. الان آخرین ورژن در 2023 که آقایون معرفی کردن، شما برید ببینید با سخنی از این که آدم‌های سمی تو تعریف آدم‌های سالم بهداشت روانی از اینها که دیگه خودتون قبولشون دارید دیگه، میگید آقا خداوندگاران این قضیه‌ان، ببین همچین حرفی که شماها میزنید توش هست. همش تعامله، همش گفتگوه، همش رأفت و مهربانی و دوست داشتن آدم‌های پیرامونه. چرا؟ چون توش رشد اتفاق میفته، چون تعاونه وجود داره توش. همه ی حرف من تو قسمت اول نکتم اینه، خانم ها و آقایون، خانواده امن اگر رشد رو ازش بگیریم، یعنی چی رشد رو ازش بگیریم؟ یعنی در پی رشد نباشیم چی میشه؟ یک، به شدت وقتی سختی تو زندگی پیش میاد همه جیغ میزنیم، آدم ها رو از کنار هم دیگه حذف میکنیم، چون به شدت منفعت طلب میشیم. خواهرمون باشه، مادرمون باشه، برادرمون باشه، فرقی نمیکنه. ما چون به شدت منفعت طلب شدیم، حوصله هیچ کسی رو هم نداریم، دنبال رشد نیستیم دیگه. تا یه زجری پیش میاد، آه من نیستم. آقا تو اصلا باید بری تو دل زجر. باید از این مسیر بروی، برسی دل کوه رو بتراشی، بری بشکافی، بری به اون چشمه برسی. ولی اصلا تو نمیتونی مفهوم عشق رو تو زندگی متوجه بشی. آقا تو باید سختی اون 9 ماه رو تحمل کنی تا معنای مادر شدن رو بفهمی. خدا دقیقاً داره تو همین 9 ماه مانور میده تو قرآن. تو معنای عمر رو متوجه شی، چگونه میتوانی ریشه و یک مادر بشوی، تو اون فرهنگ رو بفهمونه. باید با سختی بری. وقتی از سختی فرار کردی که اصلا رشد برات، بعد اون موقع فرزند آوری نمی کنی، عشق واقعی رو نمیفهمی تو زندگی و ناخودآگاه تبدیل به یک ربات میشی که وقتی باهات کسی حرف میزنه، به قول شما روی این یره‌ای بری میچسبونی. خودت چرا فکر میکنی اینقدر سالمی که به هر کی میرسه اون بو میده، اون کجه، اون اینجوریه میری؟ بعد نگاه میکنی توی یک جمعی هم که اینها قرار دارن، من همیشه میگم یه نور زننده ای انگار از اینها ساطع به اطراف و همه رو آزار میده. نور بالای ماشینا هست تو جاده، قشنگ انگار این نور بالای بدی زدن، زنونا زدن تو چش بقیه، کسی نمیتونه باشون ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ چون اینها دنبال مفهوم رشد نیستن. اولین شاخصه مفهوم رشد اینه که تو از دل زجرها و سختیها در پی رسیدن باشی. اگر سختی و زجر رو از زندگیت حذف بکنی، بسیاری از مفاهیم مقدس رو هم حذف خواهی کرد.
و برای همین هم است که همین افراد رو وقتی نگاه بکنی هیچ جای رشدی شما براشون نمیبینی. چون که یه مثال خیلی بارزی که میتونیم بزنیم، از جذابترین و شیرینترین داستانهایی که از حضرت رسول وقتی نقل میشه اینه که همه جور آدمی با همه جور تفکری میتونسته بیاد و پیامبر جوابش رو میداده، لطف و مرحمت حضرت شامل حالشون میشد. اینه که ما وقتی این تعامل، این نوع ارتباط با همه نوع تفکری رو یاد بگیریم، اون موقع پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم و اون موقع از ما یاد میشه. نه این کسی که به قول شما تا میخوام برم سمتش گفتش نه نه تو تفکرت با من فرق میکنه، به قول شما آدم سمی هستی بس برو کنار. این هست اعتباری.
آقای حسینی قبل رفت برای چی جمله بگم؟ حالا خاطر بدم نیست بگم. همین هفته گذشته با یک کس، حالا یه دو جوون، حالا جوونی که به حادثه اتفاق افتاده بود، کاری کرده بود، صحبت میکردم براش، تو کانون بود. ایشون میگفتش، یه جمله گفتم که آقا مثلا فحش بهش داده بود یه نفر، بعدی زده بودش، حالا اون بنده خدا همون حادثه اتفاق افتاد. به من میگه فحش اگه بدن نه بزنمش. گفتم که کی گفته اگر فحش بدن تو باید بزنیش؟ دیگه آقا اینجا دیگه هم با تفاهم ندارم، تو اینجا با هم صحبت کردیم، اینجا بعد دیگه نمیتونم با تو حرف بزنم. فحش داده، مثلا فحش مادر داده به من، منم زدمش با چاقو. بار خودش میگفت خط خطیش کردم. گفتم که خب الان ثمره اون خط خطیه و ثمره اون فحش اینه که تو الان اینجایی دیگه، منتظر اجرای حکم. خب ولی یه نکته هست، کی تو مخ ما کرد که ریاکشن ما، واکنش ما در برابر یک سری از موضوعات ولو به این که ضرر و هزینه فراوانی رو خودمون بخوایم بدیم باشه؟ الان مثلا کی ما گفتش که آقا اگر تو سختی نمیتونی تحمل کنی زجر تنها موندن رو بچش، ازدواج نکن؟ کی به ما گفت اگر که نمیتونی فران کنی زجر بی بچه بودن رو تحمل کن؟ مثلا نمیدونی مفاهیم از کجا تو نزد ما اینجوری تبدیل به ایدئولوژی و یک اعتقاد شده و میخوای باش صحبت بکنی، برای من و تو عیانه که اشتباه ها، ولی میخوای با اون صحبت بکنی میبینی میمونی آقا فحش داد من باید بزنمش. مثلا با این میخوای مثلا بگی آقا مفهوم دینیت به تو امام باقر رو میگه که طرف بفروشه مادر بهش میده، بعد امام باقر برمیگرده میگه خب اگه مادر من اینجوری که خدا ببخشدش، اگه تو هم داریش میگه خدا تو رو ببخشه. بعد اینو میخوای به این بقبولی که بعد نه بک‌گراند ذهن این آدم. ببین ما داریم مفاهیم اشتباه رو با یک قالب‌هایی یه جوری تو مخاطب میکنیم که الان همین الان من و شما داریم میگیم ما خانواده ام خانواده‌ای است که توش رشده و رشد از دل سختی میاد بیرون، طرف برمیگرده میگه بیرکم با ما میخوایم بخوابیم، ما خسته ایم. این تفاوت مفهوم هاست که این شاید بخش بعدی آدم.
خیلی عمالی، متشکرم. استفاده کردیم مثل همیشه از بیانات استاد نوروزی با هر فاصله کوتاه میگیریم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
چو کجایی؟ خانم؟ قلب بابایی؟
من بی تقصیرم.
بابا باز دیر اومدی.
بابا بابایی گفت که امشب زود میاد.
بذاریم برسم از راه. باشه بعد.
باشه.
آفرین.
شام حاضره. بازی بعد شام.
برین شاییتون ها سر میز شام.
بابا میشه امشب قایم موشک بازی کنیم؟
ولی این دفعه من چشم میکنم.
نه خیرم. بابا امشب کار دسته من رو درست میکنه.
حالا دعوا نکنیم. من امشب کلی کار دارم. فردا صبح هم باید زود برم سر کار. ایشالله فردا.
خوابه
بریم بخوایم
اونجا.
مامان
وای
پیدا
کرد.
چی
خواب موندم. آیدان دیرم شد دست دختری گلم درد نکنه.
بکنم که نه.
خیلی ممنونم دختر. دست بسر گلم درد نکن. کیفو بده خانم. ممنون. خدافظ. خدافظ.
خب عزیزه جان یونم چیکار کردین؟
به نظر من
همیشه طرحاتون چند تا طرح زدم باوردم. حالا حتما نظر شما هم کمک میکنه به تکمیل کردنش.
همه سرمیشه عالیه.
نه نه این البته این اصلا اشتباه است. این اصلا چیز نیست.
سب کن سب کن. فوق‌العاده است. همینه. عالی شده این کار.
خیلی خوب شده.
درست عالیه. پوستر درست همینه.
فوق‌العاده شده. خیلی خوبه.
دیدی گفتم من تقریبت ها رد کنم. رنگ ترکیب بندی فوق‌العاده شده.
فوق‌العاده شد. البته هنوز تکمیل نشده.
همینجوری شده.
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف با برنامه خانواده دوست داشتنی. میزبان خانه های شما هستیم. بریم و ادامه مبحث رو بشنویم از کلام حجت الاسلام المسلمین استاد نوروزی گوهر. ما در محضرتون هستیم.
یه نکته که حالا من فکر میکنم توی گزاره صحبت ها بتونیم بهش بپردازیم توی خانواده ها شاید الان سوال کنند. یک، ما الان چجوری بفهمیم که خانواده ما رشد توش معنا داره یا نداره؟ دو، خب ما نمیتونیم که همین الان دانش آموزی رو که کلاس اول رشده ببریم ازش انتظار داشته باشیم تو مدارک بالا و مدارک بالای رشد بخواد واکنش نشون بده دیگه. خب سوال سوال خوبیه، نکات خوبیه، ولی ما یه دو پاسخ در موردش بگیم اینجا اول. این کاملا مشخص بشه برای خانواده های ما. ببینید یه نکته‌ای که الان وجود داره، فرهنگ سختی گریزی، آسان خواهی، منفعت طلبی که وجود داره توی گفتگوهای ما و فضاهای ما،
بله.
که الان مثلا مخاطب رو میبره به سمت افسردگی، میبره به سمت مثلا نگرانی ها، استرس هایی که وجود داره و پرخاشگری ها و تعامل خوب نداشتن های با هم دیگه، حرف نمیتونیم بزنیم با هم دیگه، با فامیل نمیتونیم تعامل داشته باشیم. یه نکتهش مثلا مثال سادهش رو اینجا عرض بکنم، این که اینقدر میگیم رشد تو خانواده وجود داره، میتونم الان اینجا عرض کنم، شاید مثلا حالا قاطع بگم، شما کمد خونه هر خانوم ایرانی رو باز کن، این که عرض بکنم بالا پایین داره، اما اصلش این پر از لباس هایی است که از ترس دیدن دوباره توسط فامیل ها نپوشیده،
دقیقا
گذاشته کنار. ببینید دقیقا هم با همین تعبیر ها، از ترس دیدن، حالا یا اصلا مهمونی بعدی رو نرفته، جرأت نکرده بره، حالا تازه فامیل هم خوب اوکی همه چیزشون هم درست، یا اصلا جرأت نکرده بره چون نتونسته بره بخره دیگه، پول تهیهشو نداشته. ولی من میخوام فاجعه اومانیستیش رو عرض بکنم، که مثلا شما از کنارش ساده نگذید تو خانواده‌ای که روشن نیست. چرا؟ چون نتونسته تفکیک قائل بکنه تو ذهن خودش، یک، و دو در ذهن اون مخاطب که آقا من یه ماهیت مستقل دارم بدون اون لباسی که تو عروسی قبل پوشیدم و الان نتونستم من بخرم، ولی هیچ کسی توی اون خانواده توی اون فامیل نمیتونه من رو بدون اون لباس ببینه. آی حسین لباس انجس فلانی پوشید دوباره، که ما کجای کارو اشتباه رفتیم که الان من میخوام، حالا شما نگاه میکنیم این که خب دقیقا میخوام مثلا من و توی آقا شاید خب خیلی مثلا من سخت نباشه، عید پارسال من همین مثلا لباده رو پوشیدم، عید امسال هم میپوشم، کسی اصلا کاری نداره، اصلا من مهمم نیست.
ما چی شد این تفکر اتفاق افتاد؟ الان یه سوال سعید. خب شما جای خانوما نیستید، شما فرهنگ خانوما رو مثلا متوجه نمی‌شید. خب همین به دقیقا انتهای بخش اول می‌خواستم همین رو بگم. سرم قضیه فحشه.
بله.
چه کی تو ذهنمون کرده که چون فحش مادر داد دیگه خط خطیش کن. دیگه هیچ همه عقل میره کنار، همه منطق میره. باید بکشتش اصلا. بری برای اینکه اعدامت هم بکنن. خب من همین دارم همینجا. کی به شما گفته که فرهنگی که شما الان به عنوان فرهنگ خانم ها دارید در موردش یاد میکنید یه فرهنگ ناب منطقی ارزشی اصولیه که چون جای شما نیستیم پس تو میتونی مجلس مهمونی 10 تا هم نری، هم خودت افسردگی بگیری به خاطر عدم تعامل با دیگران، هم بچه‌هات آدم نبینن چون لباسی که مجلس قبلی پوشیدی رو الان پولم نداشتی مجلس بعدی لباس بخری رو جرأت نداری بپوشی، چون گزاره ذهنت گذاشتی، چون تو مفهوم رشد نبودی. تو مفهوم رشد میگه آقا من ماهیت فردی دارم، تو منو نمیتونی ببینی، مشکل توه. تو اگه منو لباسم میبینی مشکل توه، ولی من اینجوری نیستم که خودم رو لباسم ببینم. آقا لباس شخص به خودم همه بلدم، مثلا تو درسشم خوندی لباس خوشتیپ بودن چقدر تأثیر داره، خوش عطر بودن چقدر تأثیر داره. ولی یه روایت داریم میگه یه سری از علمه، یه سری از فضله. فرض کنیم که آقا شما اگه داشتیش هم خوبه، نداشتیش هم ایراد نداره. میگه امام میگه سه تا علم باید باشه. عقاید باید باشه، اخلاق باید باشه، فقه و احکام هم باید باشه.
بله.
یعنی یه بنده خوب باید باشه. میگه آقا سایرش چیه؟ میگه فضله، فضیلته. حالا مثلا از بنده مهندسی بلد نبودم، اتفاقی نمیفته برام. ما یه دو میرم منزه کفایت بس مهندسی یاد میرن. اما باید این سه تا رو بلد باشی، اخلاق رو داشته باشی، احکامت رو بدونی، عقاید دینیت رو داشته باشی. ما هم نمیگیم اینجا آقا مثلا گونی بپوش، داشته باش بپوش، هیچ مشکلی هم باشه اسراف و اینا دیگه بس جدا بریم. میخوام خیلی وارده دوستانم تو برنامه اخلاقیش خواهم میگن این حرفا رو، ولی من نکتم اینه هیچ کسی اون فضله، تو داری ماهیتت رو با اون تعریف میکنی. چرا؟ چون تو خانوادت دنبال مفهوم رشد نبودی و آدم ها باعث شدن. بعد شما تو اون تعبیر بعضی ما میکنم توی اون خانواده پر کوتوله هایی هستن که اعتماد به نفس ندارن، کوتوله هایی هستن که عزت نفس ندارن، کوتوله هایی هستن که اصلا کرامت نفس نمیدونن چیه. چرا؟ چون معتقدن که اگر یه امروزی من بدون لباس دیده شدم، لباس زیبا نداشتم، او آدمی که باید تحویل گرفته بشه نیستم. هنر میخواد آی حسینی. چرا؟ چون همون ابتدا دوباره باز میخوام این رو برگردونم نقطه صفر مرزی این موضوع که خانواده ام جاییست که توش دنبال رشدیم و رشد ریشه دوانده در زجر و سختی. میدونید زجر و سختیش کجاست؟ زجر و سختیش اونجاییه که من باید در کنار بچه هام این رو یاد بگیرم که آقا یک سری از جاها ما نداریم، پول نداریم، حقوق ما کارمندیست و انقدره، ماشین ما یه ماشین معمولیه. به این مخاطب باید بگم که آقا وضعیت موجود وضعیت مطلوب منه. چقدر آدم رو شما تو مراجعات دیدی، مخاطبین ما تو زندگیشون دیدن که به خاطر اینکه نتونستن متوجه این بشن که وضعیت موجود وضعیت مطلوبشونه قربانی شدن. یعنی نتونست ازدواج کنه، نتونست مهمونی بره به آدم ها تعامل برقرار کنه، خوشی رو بر خودش حرام کرد. یه موقعی من توی یکی از برنامه رادیویی به شاید نزدیک عید بود تو برنامه گفتم خواهش بکنم از تایید کننده ها، داریم به عید نزدیک میشیم، این داستان سبزی پلو با ماهی شب عید رو تو مخ مخاطب نکنید که اگر شب عید ما ماهیمون ماهی نداشتیم، سبزی پلو هم نداشتیم، پس ما عید نداریم.
دقیقاً آفرین.
یعنی کاری با مخاطب کردی که تو تلویزیون تو فلان جا، بعد بچه‌ها ما عید نداریم. چرا؟ ماهی که نداریم، سبزی پلو هم که نیستش، پس چرا هیچ خبری نیست تو زندگی ما؟ آخو چرا این کارو کردی با مردم؟
ما واقع بینانه این سوالو بپرسیم، همونجوری که شما خیلی خوب بشه، آقا این فرهنگی از کجا اومده و چرا فرهنگی شده؟ خیلی جالبه، من بارها با این روبرو شدم که من نوعی هم وقتی میخوام انتقاد بکنم من میشم آدم بده.
دقیقا.
و بعد من طرد میشم از اون جمع.
تو میشدم سمیه.
دقیقا، من میشم آدم سمیه. چرا؟ چون من دارم ادعام اینه، میگم آقا اگر من متوجه شدم بهش فکر بکنم لطفاً قبل از اینکه همینجوری برم و تقلید بکنم اون رفتار رو، اون فرهنگ رو اصطلاحاً، به وقتی بهش فکر بکنم و ببینم اون خیلی جایز نیست، خب من میتونم اون کارو انجام ندم، هیچ اتفاق نمیفته و اصلا از خود ما شروع میشه و باید از خودمون شروع بشه. اما طرف پیش خودش میگه حالا من این کارو بکنم خب چه فایده ای داره بقیه؟ که خب چیکار بقیه داریم؟ بذار تو خانواده ما به قول شما حالا ما امشب مثلا نمیدونم خورش قیمه درست بکنیم شب عید بخوریم، چه اتفاقی میفته؟ واقعا چه اتفاقی میفته؟ عید نمیشه سال تحریم، توپو در نمیکنم، منتظرم تو ماهی بیاری.
مثلا سنت هایی که تراشیدیم تو ذهن، ببینید این که عرض میکنم تو خانواده ای که رشد وجود داره، یکی از سختی هاش اینه که شما باید به جنگ یک سری از افکار پوسیده و مزخرف بری که بتونی اون فرهنگ رو عوض بکنی. ببینید خب وقتی من به تو میگم آقا فرزند آوری، تو برمیگردی هزار دلیل خنده دار برای فرزند آوری میاری که همش به اینه که تو میخوای فرار کنی از بار مسئولیت. یعنی چون تو نمیتونی، تو سختی‌های بار آقا فبر آقا آقایون خانم ها، این دوستانی که توی عرصه جمعیت دارید فعالیت میکنید و خیلیاتون رو هم ما میشناسیم، تو رو به خدا وقتی دارید با مخاطب حرف میزنید هلوی الکی بشنوید. بچه وردن سختی دارد، تربیت سختی دارد، هزینه دارد، فشار دارد، همه اینها رو دارد. در کنار این اما شما بگید هیچ آدمی رو پیدا نمی‌کنی که بچه آورده باشه ولی آلارم ها و آیتم های افسردگیش رو رد نکرده باشه. اینا رو بهش بگید، اون تکامل رو هم بهش بگید، اون لذت بردن هم بگید. به این بعضی چشیدنیه دیگه. آقا شما میای نگاه میکنی فرزند آوری، اون رشد یکی از این بینن حالا این سلبریتی ها همین بازیگرا یکی از برنامه ها میگفت که آقا بچه تنها کسیه که تو بهش هیچ وقت نمیتونی حسودی کنی، وقتی رشدش رو میبینی کیف میکنی، اصلا زنده میشی. حالا چه دختر دو سالت بشه، پسر دو سالت بشه که یه شعر رو حفظ کرده، چه جشن الفباش رو آورده، تو میگه تو بلد شدی جشن الفبا تو همون مثلا بلد. یا حالا مدرک بالایی رو گرفته، تو اون لذت رو، اون رشد و اون حال خوب رو، اون اتفاق عجیبی که در روانت میفته رو نمیتونی با 300 تا جلسه تراپی و نمیدونم هزار تا اتفاقات دیگه به دست بیاری. اونجا فقط با رشد فرزند است که تو تکامل میرسی.
ای کاش به جای بعد مثل اینکه اگه بچه دار بشید مثلا ماشین بهتون میدیم یا اینقدر وام میدیم، ای کاش میگفتم آقا اگر شما خواستید بچه دار بشید ما براتون 4 ساعت بیشترم نه 4 ساعت دوره تربیت رایگان میذاریم، بیاید یاد بگیرید تربیت فرزند، بیاد بگیرید
پیش نیازهاش رو. ما این همه کلاس‌های انگیزشی میذاریم تعریف میکنیم که آقا مثلا انگیزه های ایجاد کار رو انجام بدید، سخنرانی میاریم فلان میکنیم. آقا خب وقتی آقا انگیزه چجوری ایجاد میشه؟ انگیزه زمانی ایجاد میشود که تو ابهامت نسبت به موضوع از بین برود، ترست و نگرانی هات پاسخ داده بشود. آقا من میخواهم با این ماشین به این مسیر 2000 کیلومتری برم. ماشین شما آقا چک شد، هم لاستیکت هم موتورت هم بنزین همه چیش اوکی، خودت هم چک شدی الحمدلله سلامت داری، رانندگی هم بلدی، مسیرم این نقشه راحت میتونی بری، مشکلی نداری، مسیر مثلا بازه هیچ آقا ابهامم برطرف شد، من میرم دیگه. حالا هی بیا شما انگیزه الکی جا او تو میتونی، آقا تو میتونی چیه؟ ابهامشو برطرف کن، این وارد میشه خودش رانندگی میکنه میره. ابهاماشو نسبت به فرزند آوری مرتفع بکن، این آدم وارد میشه عرصه فرزند آوری خیلی بهتر از تو هم پدر. آقا یه سری جاها پدر و مادر به چالش تربیت فرزند میخورن، کجا بره مشکلشو حل کنه؟ اونجا که تو داشتی شعار میدادی که جلسه اول بود دیگه رفتی دیگه نیستی، چالش فرزند آوری رو نمیخواد حل کنی، چالش تربیت فرزندشو حل کن. یعنی وقتی این آدم به مشکل تربیت میخوره تو بیا اونجا مشکلشو حل کن. من میخوام اینو بگم، اولین چالش که تو باید برای خانواده ایرانی حل بکنی، نمی‌دونم سیاست گذار فرهنگی باید حل بکنه، همه اندیشمندان باید حل بکنن، اینی که به اینها بگویند خانواده ایران خانواده ایست که توش رشد وجود داره و این رشد تنین با سختی و زجر داره و تو از این نباید فرار کنی. تو و نباید از این فرار بکنی به خاطر اینکه بگی آدمی هستی که تنبلی و نمیتونی ارتباط برقرار بکنی. باید بری سراغش، باید از تمیم قلب بری و باش ارتباط برقرار بکنی. پس یه قسمت نکته اول ما که آقا توی وقتی مفاهیم رو تو کارکردهای ذهنی خودمون تعریف میکنیم بهش رنگ و بال میدیم، بهش وزن میدیم، دیگه خودمون باور میکنیم. مثل این بچه‌ای که هی به خودش گفت اون پشت اون میزه، پشت اون اتاق لولوه، هی گفت باورش شد یواش یواش، دیگه تو اتاقه نمیره. قضیه مولا که میگه حلیم میدن حلیم میدن، خودش هم زحف برداشت رفت، گفتم کجا میری؟ گفت آقا همین مولا نسونی، گفت همین دارم میدونم، گفت منم برم دیگه، اینقدر خوب گفتن باور کردن همین منم دارم میرم. با ما اینقدر به این اراجیف داریم پروبال میدیم که اصلا میمونیم. حالا یه جمله دیگه هم بگم که از دوستان میگفت آقا شما اهل فضای مجازی هستی،
پیجای پر مخاطب رو یه بار برو مثلا بررسی کن. بعد می‌نگم که این پیج 1.5 میلیون فالوور داره. 1.5 میلیون ایرانی قهرمان و سرفراز، حالا چه تو ایتاش که محصول خودمونه، چه حالا اون وریا. بعد میری میگی خب برم ببینم 1.5 میلیون ایرانی سرفراز توی این پیج دارن دنبال چی میگردن. بعد میری نگاه میکنی مثلا این بزرگوار طرز تهیه کالباس خانگی با فلان چیز رو یاد میده، یا مثلا از تو آسانسور عکس گذاشته من قویم. بعد نمیدونم چه میدونم اردک ماهیشو پخته، یه چیزایی مثلا نگاه خدایا. بعضی موقع تو میمونی که آقا چی تو رو جذب کرد پای صحبت این آدم بشینی. و خیلی هم جالبه با دقتم یه جاییش من و توی روانشناس میگم آقا تو تفریح نیاز داری. بله. باشه تفریح دوست داری دیگه، آقا علمیشو میخوام واکاوی کنم، تو تفریح دوست داری، نشاط دوست داری، 2 ساعت میخوای توی اینستاگرام بچرخی، چه میدونم توی کانالای مجازی بچرخی، خب چه به قول تعمیم همین چیزا رو نگاه بکنی خوش باشی. ولی از یه جایی بعد احساس میکنم تو اصلا نه یک آدم حضور ثابت پای گفتگوهای این آدمی. بعد چی داری میپذیری و از این داری یاد میگیری؟ باز برمیگردم عقب‌تر، تو ذهنت بهت باور کردن که بودنت تو این فضا باعث بشه که وقتت پر بشه. خب چرا وقت داد اینجوری پر کنی؟
دقیقا.
خب چرا با هنر آموزی؟ نه هنر آموزی سخته، حوصله میخواد. حالا من پول چرا اینجا کلی هزینه خانوار رو اینترنتش رو صرف میکنی 7-8 ساعت توش هستی، ولی تا نوبت به این میرسه که میخوای برگردی بیا یه هنری بیاموزی، یه کتابی بخونی در مورد تربیت فرزند، سری وامیستی در مقابل ما واکنش نشون میدی. من میخوام بگم خب بخاطر اینکه آقا بک‌گراند ذهن همه آدمهایی که اطراف ما هستن برای رشد، آقای حسینی هیچ باکسی، هیچ چه میدونم کانالی، هیچ چیزی تعریف نکردن. یعنی توی اون خانواده وقتی خانواده امن میخواهد بشود دنبال همه چارچوب ها میرن، ولی دنبال این که چگونه از طریق مسیر رشد بهش بپردازن که آقا ما دنبال رشد و اعتلای خانواده هستیم. رشد و اعتلای خانواده اینه که همه اعضای خانواده باید برای مطالعه وقت بگذارن. چند تا خانواده ایرانی دور برامون میشناسی که ساعت مطالعه دارن؟ چند تا خانواده ایرانی میشناسیم که ساعت گفتگوی بر اساس موضوعات مبتلا به خانواده دارن و تا بهشون حرف بابا این سوسول بازی ها چیه؟ مدرسه است مگه؟ دانشگاه است مگه؟ نه. خب وقتی دانشگاه نیست، وقتی با بچت گفتگو نکردی تو اون خانواده، لایه های بسیار مثل آبرفت نشست روی هم دیگه، دیگه خانم آقا خانومت رو نگاه میکنی ته استخرا دیدی کلی چیز خوابیده، هزار حرف ناگفته داره. چرا؟ چون تو معتقد بودی این سوسول بازیه، برای مفهوم رشد هم اعتقاد قائل نبودی، هیچ گفتگویی هم با این آدم نکردی، خانواده شد ناام. چون آدم‌ها توی اون خانواده هیچ بستر مناسب و مساعدی به حرف زدن با تو پیدا نمی‌کردن.
آیا در تبیین صحبت‌های شما میتونیم به این اشاره بکنیم با توجه به اینکه فرمودید به قولن مثلا خب آدم‌ها میرن دنبال راه حلای میگردن واقعا چه راهی بقیه استفاده کردن، بعضا هم اصطلاحا یه تنبلی هم داریم که هر چیزی که حالا دم دستیه دیگه. آیا میتونیم در تبیین این رو بیان بکنیم که آقا برای یعنی لازمه اون رشد میشه تفکر، یعنی به جای اینکه صرفا بگردم هی ببینم بقیه چیکار میکنن تو اینستاگرام بگردم و و و میتونم خودم بشینم یک بار همه اینا رو جمع بکنم فکر بکنم قبل از اینکه بهش عمل بکنم، و چه بسا اگر جوری که شما فرمودید بهش فکر بکنم حالا ممکنه این آلارمه در ذهن من فعال بشه که نه این فرهنگ متناسب با تو یا خانواده تو نیست، یا این فرهنگ مانع رشد تو و خانواده امن تو خواهد شد، و حالا میتونه به من کمک بکنه این تفکر که بگردم راه مناسبش رو پیدا بکنم، چه بسا تا حالا نبوده این راه.
عبارت دیگه ای از فرمایش شما رو اینجوری بگم، یه مرحله‌ای وجود داره تو مرحله همه تغییرهایی که قراره توی رفتار، شخصیت، ماهیت، هویت، هر چیزی،
بله،
اون پذیرش. ببین من میپذیرم که آقا نیازمند این هستم که آقا برای اینکه این استودیوی ما جاش افزایش پیدا بکنه باید یه تغییر بکنم، آقا یه قسمت از دکور رو باید حذف کنم اصلا، چون باید جاش افزایش بده. یه نکته ای که الان تو فرمایش شما بود، همین آدم هایی که میبینید به قول شما تو اینستاگرام و توی جناب تو این پیجا دنبال چیزایی هستن، حرف اول ما چی بود؟ آقا خانوم بپذیر وضعیت موجود تو هیچ شباهتی به وضعیتی که او داره ترسیم میکنه نداره، تو شباهت به اون نداری. تو رویات یک مثلا خانوم رو عرض میکنم و ماهی که مراجعه میکنم، اون خانوم تنهای مستقل پول داره بیزینس، اهل بیزینسه، نمیدونم از این شهر به اون شهر برو، تو نیستی. تو میری توی اون پیج، اون خانومی که مثلا مستقل یه کارخونه ای هم داره، چه میدونم آرایشگر، هزار تا مراجع داره، حالا یا اونی که اهل سفره، و تو میری در واقع داری خودت رو جستجو میکنی تو اون کاراکتری که توی اون پیج هست، ولی این رو متوجه نیستی که دخترم، پسرم، تو اصلا اون نیستی، تو اصلا نمیتونی اون باشی. به قول شما بابا، اون اصلا یه چیز دیگه است، اون نه با ارزش تو همخوانی داره، نه با توانمندی هات همزه. بابا تو اصلا دو شرقم نداری،
یکی توانایی ولی ارزش. یعنی بعضی وقتا یک هم میبینی طرف کاملا خارج میشه، خارج از قاعده خودش و میره در بی ارزشی هایی که داره،
یعنی همون ایدئالهای وهمی که تو ذهن خودش ایجاد کرده، داره اونا رو هی دنبال میکنه، تو هی دنبالش میگه، هی دنبالش میگه، بعد بهش میگیم که بابا خب آخه تو که اصلا نمیتونی اون باشی، فقط داری میچرخی توی اون و از واقعیت های خودت هم فاصله میگیری. این که عرض میکنم تو خانواده امن که دنبال رشد، زجر، سختی و واقع گرایی. واقع گراییه به تو، آقا به تو کمک میکنه، تو مهمونی سومت هم همون لباس رو میپوشی، خوشحال، سرحال، و میری جلویش کسی هم هیچ بد نمیگه و هیچ که هر که اصلا اجازه گفتن هیچ سخنی رو از دیگران به خودت نمیدی. آقا به تو اجازه میده که آقا وارد که میشوی، آقا من اصلا شباهتی به این فضای کاراکتر اینستاگرامی ندارم، این علت دیدنه چیست؟ تخلیه خودم رو با واقعیات باشه، تفریح یه نیم ساعت، یه ساعت نگاه میکنم، میخندم، میام بیرون، ولی این شده الگوی تو، این شده همه آن چیزی که تو داری ترسیم میکنی و توش میبینی و اتفاق. بعد اون موقع بچه تو که میخوای تربیت کنی، با شوهرت که میخوای ارتباط برقرار بکنی، یه آدمی هستی، همه اصلش تو قسمت آخر عرضم بگم، معلوم نیست کی هستی. اونی که توی اونجا دیدی همین آدمی الان هستی که میگفت، که دوستان میگفت نشسته توی اون پیجا اون سفره های رنگین رو اینا رو میبینه، بعد میشه میاد تو آشپزخونه خودش، نهار از ظهر یک مقداری گوشت کوبیده و آب گوشت مونده، اون رو یخ میکنه میاره میذاره اینجا، بعد هی اون خانواده، اون دیزاین، اون این میاد، بعد اصلا همون رو هم کوفته همه اطرافیانش میکنه. یعنی همون جا میشد که لذت برد، گفتگو کرد و قسم میده که زندگی من رنجی و دست رنجم، توانمندی این بود که این غذا رو آماده بکنم برای بضاعت خانوادم. یک، من میتونستم بر حد توان خودم برای عید امسال مبلم از این ور وردارم بذارم اون ور. بابای مسخره بازی چیه؟ یارو رفته کل خونش رو عوض کرده، به من چه؟ من که نمیتونم، پس بمیرم، پس عوض نکنم، پرده خونم هم نشورم. حالا چون نمیتونه، آقا امسال عید کجا میرید؟ امسال عید جایی الان قبرسشون هم رزرو کرده، ترکیهش و آنتالیاش رو رزرو. خب من چیکار کنم؟ بره بمیره، حق حیات رو از خودش سلب کنه. تو خانواده رشد واقع گرایی وجود داره. وقتی واقع گرایی بود، آقای چیز قیاس هم نیست، مقایسه های باطل هم نیست. من اصلا وضعیت مطلوبم و وضعیت موجودم، یعنی با اونش که تو هستی اصلا فاصله، برای چی باید با تو خدا مقایسه بکنم؟ میشه همون ارزشی که فرمودید، ارزش‌های خانوادگی من اجازه مقایسه نمیده. چون آدم واقع‌گرا، منطقی و معقولی هستم که بر اساس تلاشی که کردم، رنجی که کشیدم، همون فضای زندگی خودم رو به نقطه مطلوب خودم تبدیل میکنم و لذتش رو میبرم و حالا من خودم رو گول نمیزنم. اصلا احساس نشه که میخواد خودش رو گول بزنه، نه نه نه، این میدونه وضعیت موجود وضعیت مطلوبشه. فراتر از این چی تلاش بکنم؟ بله میکنم، ولی وقتی نرسیدم بهش که میخوام خودم بکشم و عزادار بشم. امیدوارم که واقعا خانواده امن و خانواده های ما با واقع بینی در پی این باشن، تلاش کنن موقعیت خودشون رو بر اساس شرایط موجودشون تغییر بدن و رشد کنن، با مقایسه های باطل هم خودشون، هم بچه هاشون، هم عزیزانشون رو زمینگیر نکنن.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، لذت بردیم. همیشه یک دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به این ایام مبارک، ایامی که بزرگان عزیزان فراوانی در این ماه به دنیا میان که ولی نعمتان ما هن، ما رو تو مسیر بندگی صحیح خودش موفق بدن.
الهیم. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و قدردان بابت توجه شما عزیزان به این برنامه. در آخر عرض بکنیم که یا صاحب الزمان، تمام هم مقام ما شمایید و ظهور شما، و قول میدیم همونطوری که در شبهای ماه رجب در دعاها و نمازها هر لحظه برای شما دعا کردیم، در ماه تولد شما بتونیم انشالله این رسم رو بهتر به جا بیاریم، هر شب دعا بکنیم برای فرجتون و انشالله تولدتون رو به شدت پرشکوه جشن بگیریم. آقا جان خیلی ممنون و متشکرم. دعا بکنیم و خدا رو قسم بدیم به حق حضرت امیرالمؤمنین که یا علی و به حق علی عجل ولی کل فرج، با امید دیدار یا علی مدد.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.